وقت داشت نماز میخونه، احتمالا اینجا ما رو سر کار گذاشته بود. من خواهش میکنم بعد از این خودشون تشریف بیارن ما مستفیض بشیم. اینو واقعا میگم دایم آماده بشه. قرار شد انشاءالله به حول و قوه الهی همین شبها اون بحث آیات مشکل را ادامه بدیم. از عزیزان من خواهش میکنم یکم حوصله داشته باشن، چون اسم این بحث روشه آیات مشکل، یعنی جایی که خیلی روند قرآن پیش میره و مسئله آنچنانی نداره اونا رو ما کار نداریم. آیاتی رو انتخاب میکنیم که یا از آیات متشابه هم و یا به هر حال یه پیچی دشواری توش هست. این دشواری ها رو تو جلسات قبل، جلسه قبل عرض کردیم که چی بود؟ بعضی موقع یه مسئله ادبی موجب دشواری در یه آیه شده. تا بیش از 1,000,000 گونه ترکیب نحوی از بعضی از آیات بعضی از مفسرین ارائه کرد. اگه ضرب کنیم یعنی چند میلیون جور میشه معنا کرد. این از جهت نحوی سربیش به همین صورت، قرائت به همین صورت، به خصوص جاهایی که بحث برانگیز بوده بین المذاهبی، یعنی به خصوص سنیان دو دسته بودند، معتزله یکم عقلگرا بودند که نماینده شون فعل حال زمخشریه تو تفسیر کشاف. سنی های بعدی اشعری مذهب بزرگترین مدافع اونها فخر رازی. شما نگاه کنید زمخشری بزرگترین، یکی از بزرگترین ادبا و بلغای اسلامیه. ما طلبای شیعه هم میخواییم ادبیات عرب رو، اون آخرین کتاب ها رو بخونیم، شرح مختصر یا شرح متول همین زمخشری رو، تختازانی رو ببخشید، میخونیم و زمخشری را تو تفسیرش میگن تازه میخواید واقعا کاربردی کار کنید بحث های بلاغی رو برید کتاب های عبدالقادر جرجانی مثل دلائل الاعجاز اسرار البلاغه و کتاب زمخشری کشافش رو ببینید. بوغاز از جهت ادبی، ولی چون از جهت ادبی قویه ادبیات به خصوص بلاغت، از سوی دیگه معتزلی مذهبه، یعنی سنی ها جهت اعتقادی دو دستن، اشعری معتزلی. به خاطر این سنیان دیگه تا حتی از کتاب این خوششون نمیاد، کتاب نوشتن در رد این که اون پاورقی هاش هر جا این اسمش محموده، هر جا میگه قال محمود یه احمدی پیدا شده، احمده میگه محمود غلط کرد، قال محمود اینجوری، قال احمد اشعری مذهب که محمود غلط کرده، ما درست میگیم اینجوری درسته. از سوی دیگه از اون طرف از جهت کلامی من میگم مباحث کلامی فخر رازی، علی امیر ری رازیه تو چندین فن حریفه، اصلا یکی از لقبهاش امام المشککینه، یعنی یه مطلب صاف رو بهش بگی ده تا برای شک میگه توش میمونی. یه هر مطلبی میگن بوده تو آمن نبود که برایش نتونستم تشکیک ایجاد، یعنی تونستم توش تحقیق ایجاد کنم. امام المشککین خب این اومده افتاده تو جون شیعه و معتزله، از اون بر معتزله هم افتاده تو جون اشعری ها و راهوداری شیعه. از این بر تفسیر مستقل نداره سید مرتضی تو بحثای بحثی، ولی علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان یکی از ویژگی های المیزان اینه ها، من نمیخوام المیزان فقط اینه، یکی از ویژگی های المیزان اینه که میاد عذر زمخشری رو از یه طرف، عذر فخر رازی رو از یه طرف میخواد، پاسخهای قانع کننده مولا دردش نمیگه اینا رو میشوره میذاره کنار. تو کجاها همین آیاتی که میخوایم بحث کنیم؟ پس این جاهاییست که واقعا خواستگاه بحثهای خیلی قوی کلامی تو تفسیر شیعه و اهل تسنن همین آیات مشکله. یکی از علتهاش میخوام یه بحثهای ادبیه، چیزهای دیگه. بعضی هم اختلافهای مذهبی بر سر تفسیر آیات در مورد آیات احکام، مثلا ما با سر سنی ها دعوا داریم باید مسح بکشیم خلاصه کارا یا بشوریم، از آیه چی استفاده میشه؟ بعضی از آیات هم اونا هم بزرگترین بیشترین دفاعهای خودشونو میکنن. اینجا بازم جای علامه طباطبایی واقعا میاد دونه دونه اینا رو جواب میده و کار داره. به هر حال بحث آیات مشکل هستش، اونا رو هم میخوایم بحث کنیم. خب یکی از آیات مشکل خود ما مطرح کردیم سوره چی بود؟ همون اول سوره آل عمران آیه محکم و متشابه. خود این آیه از آیات متشابه نیست، بنا به فرمایش علامه طباطبایی میگن اگه خود این آیه از آیات متشابه باشه نتونیم معناش کنیم، خود ادعایی که تو این آیه هست نقد میشه، دور میشه. حتی قشنگی چون خود این آیه، آیه هفت سوره آل عمران، چون یه بار معنا کردم من دو تا بحث توش مونده، من خواهش میکنم این جلسه و جلسه آینده رو تحمل کنید، بعدیا به این مشکلی نیست. خب من سعی میکنم خیلی رندش کنم. یکی این که آیه تقسیم کرده آیات را به این منه آیات و محکمات هنه هم الکتاب و آخر متشابهات. آیات قرآن به دو دسته تقسیم می شود، آیات محکم آیات متشابه. خود این میگه خب آیه محکم چی آیه ایست؟ کدوم آیه ملاک و معیار این که بفهمیم چی آیه آیه متشابهه چی آیه آیه محکم؟ این بحث امروز ما رو تشکیل میده. یه بحث دیگه داریم اینجا، بحث تعویل. نگاه کنید بعد نومد که کسانی که دلشون دارای انحرافه دنبال آیات متشابه میگردن تا فتنه جویی کنن و بخوان آیات متشابه را تعویل کنن. تعویل یعنی چی؟ بعد نومد در حالی که خدا، حالا فقط خدا، اینم بعدم بس، حالا بنا به نظر بعضی از مفسرین به اضافه راسخان در علم، واو واو عکس اگه بگیریم، خدا و راسخان علم خبر دارن تعبیر قرآن چیه. تعبیر یعنی چی هست؟ تعبیر قرآن یعنی چی؟ حالا یه بحث یکی به بحث دیگه اینجا داریم عرض کردم، یا فقط خدا از تعبیر قرآن آگاهه یا راسخان در علم هم آگاه هستن، یه بحث دیگه فرعی. ولی مهم اینه که اصلا تعبیر قرآن یعنی چه؟ که خدا ازش آگاهه، راسخان در علم هم بنا به نظریه ازش آگاه هست، تعبیر قرآن متوجه. یه بحث پس این آیه داره در مورد اینکه آیه محکم یا متشابه، بخصوص آیه متشابه به چه آیه میگن؟ قبوله؟ دو، بحث تعبیر قرآن یعنی چی؟ واقعا یکی از مواردی که علامه طباطبایی اینجا داد سخن را زده، یعنی واقعا به یکی از بحثای بزرگترین بیشترین بحثا را انمیزان کرده همینجا. یه صلوات خط بکنیم. ما چون بحثای قبلی رو کردیم فقط بیریم سر همین بحث هست کرد. لفظ محکم واژه شناسی فعلا میکنید، نمیخوام بگم آیه محکم به چی آیه میگن، آیه متشابه به چی آیه میگن، نه. محکم یعنی چی؟ از حکمه، ریشه حکمه، درسته؟ حکمه هم اصل معنایش یعنی چی؟ یعنی واژه هایی که توش حکمه هستش، این ماده هست، این معنا توش خوابیده که چی؟ یه چیزی یه طوری باشه که به قول خودمون مولا دردش نره، چیزی دیگر رو نداره تو این نفوذ کنه، هر چیزی که نفوذ ناپذیره مانع میشه چیزی تو اون درش بره، تو اون زبان عرب بهش میگن محکم، احکام، تحکیم، حکم، بگن قضاوت، حکم رو چی؟
تمام.
دیگه بخوایی تو بعدن پیش رو برداری اون وری برش کنی، نه، حکم شد. حکمت معرفت تامه، علم 100% به واقع رو میگن حکمت. حالا چه به صورت شهودی، چه به صورت نظری، من واقع از واقعیت خبردار بشم، قبول و درزش نمیشم. یعنی علم های دیگه شما یه چیزی میگی دیگه نه اینجوری نیست، یک شک میاری، یه شبهه میاری، داره از حرفش برمیگرده، این حکمت نشد. حکمت مثل این که واقعیت رو میبینه، این واقعیت رو میبینه توصیف میکنه، مثل این که روز باشه همه میبینم و طرف بیاد دیگه آقا من دلیل برای ثابت میکنم 50 تا دلیل که روز شب. حکمت یعنی علم واقعیت رو آدم ببینه، حالا یا شهودی یا به صورت نظری 100% براش ثابت شده باشه. هر دلیلی کسی دیگه میاره آدم، تا حتی مثلا حکمه به این تکه آهنی که چیزی که میندازن دهن اسب و قاطر و غیره ما، بعد افسار رو میبندن با اون، حالا شطور با خصوص وقتی میکشی به مهار بیاد دیگه، به گردنش مندازی بیا اینجوری بکنه تو را میندازه با اون بنده اون وقت یه جای مال به خصوص مال شطور رو میدارن تو بینیش، جای حساسشه، چون این مثلثه میگن حساس ترین جای بخواه کسی را بزنی اینجاش نزن، حساس ترین جاست درسته خود درست میندازن اینجا تا وقت کنترلش راحت بشه. به این میگن تو زبان عرب حکمه، یعنی چی؟ چون دقیق اونو کنترل میکنه، محکم نگرش میداری با این راه کنترل میکنی. در تمام این موادی که گفته شدیم، کلمه هایی که گفته شدیم، معنای ایشون میفرمایند من و اتقان خوابیده. حالا بعضی های دیگه اومدن شاید راغب باشه گفته منع همراه با اصلاح، یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو نذاری از حدش دربه و موجب سامان دادن اون شی باشه، بهش ریشه حکمت اونجاها میشه. آیه محکم در مورد ما چیه؟ یعنی این آیات دارای اتقان هستن، معناشون مولا درزش نمیگه، چندگانگی توش نیست. خدا دارای ید الله فوق ایدیه، یکی از آیات متشابه اینه، الف لام میم معناش چیه؟ 20 و چند جور معنا کرد اینه؟ شاید اون یکیه؟ شاید این شاید. ببینید نمیتونیم یه معنا را شما بگیری 100% حکم کنی که این درسته اون یکی ها درست نیستن، آیات متشابه چند احتمال درش میره، ولی آیه محکم آیه ای که در افاده معنای خودش اتقان داره، محکمه، درسته؟ احتمالات دیگه توش نمیره، منو شده تا حدودی درست شد؟ با استفاده از لغت ایشون این معنا رو فرمودن. حالا یه بحثی اینجا میکنن که ممکنه به ذهن کسی هم بیاد و اون اینی که بگه خب یه جای قرآن ازش گفته کل آیات قرآن محکمه، اینجا میگه آیات قرآن دو دستن، یک قسمت متشابه، یک قسمتش محکم. این آیه رو نگاه کن شما، کتاب احکمت آیات رو سوره هود آیه 1، این قرآن کتابی است که تمامی آیاتش احکمت، احکمت مجهوله، اسم مفعول بدش رو کنی تمام آیاتش محکمه. ثم فصلت، نگاه کن اول میگه تمام آیات قرآن محکم، مثل این که خیلی محکم مولا درش نمیاد، بعد فصلت یعنی پیچش باز کرد، تفصیلش دادیم چی؟ بازش کرد. ثم فصلت ملت حکیم خبیر، با این دوتا رو چه تناقض شما اول بسم الله افتادیم تو تناقض، ما اومدیم بر اساس سوره آل عمران بگیم آیات قرآن دو دستن، یه دسته محکم یه دسته متشابه، یه آیه دیگه پیدا شد یه مسیحی میاد میگه این قرآن شما دارای تناقضه، یه جا میگه محکم متشابه، یه جا میگه کل آیات قرآن محکمه، بعدش هم اتفاق همه شور شدن، بعدش همه اول محکم بودن حالا شدن همه مفصل. جواب میدیم اون محکم با این مفصل با این آیات محکم متشابه فرق که قصنی اونجا گفته آیات قرآن دو دستن محکم متشابه، اینجا میگه اول محکم بعد مفصل. این منظور این علامه به این صورت معنا میکنه، صدر متعلقین به این صورت معنا میکنه، بزرگان مفسرین به این صورت. اتفاق این به بحث تعبیر هم رفت داره، بعدا بحث باید کرد. آیات قرآن تا به صورت لفظ بیاد، تو لفظ اومده، تو قرآن کتابت نوشته شده، لازمش اینه که مطلب به صورت گویا قشنگ روند درسته باز شده برای مردم به زبان عربی روشن یا هر زبان دیگه گفته بشه. ولی قرآن یه حقیقت دیگه ای داره. ببینید یه قرآن داریم قرآن لفظی شما اونجا میخونید، یه قرآن داریم قرآن کتبی نوشته اینجا، یه قرآن داریم قرآن ذهنی تو ذهنت میاری شما الف لام میم تو ذهنت قشنگ بسته. اونا که حافظ قرآن هستن، شما که حافظ سوره حمد اقل هستیم، من شما تو نماز میخونیم تو ذهنمون نقش بسته، اون قرآن ذهنیه، قرآن کتبیه، قرآن لفظیه. اینا همش سوره های صورت های تنزل یافته قرآنه. آها قرآن علاوه بر این وجودها دارای یه حقیقتی است. اینو بعدا تو بحث تعبیر خواهش میکنم بذاریم اونجا باز کنیم. یه حقیقتی است که یه مثلی یا به صورت مثال میزنن، اینو مثال خیلی نارسیه. شما یه مطلبی رو میدونید، حالا برای اجتهاد مثال میزنم، یا اجتهاد تو فقه اصول تفسیر، یا شما تو اصلا فن خودت تو یه کاری تو یه چیزی خیلی واردی، یه سوال ازت میکنم، اون سوال رو تا به حال نشنیده بودی، از زوایای ذهنت با تکیه بر چیزهای کلی که داری طرف رو جواب بدی. اون چیزی که تو ذهنت به صورت کلی، بعد میای تو ذهنت باز میکنی به زبان میاری، با اینی که به زبان اومده تا به حالم خودت هم تا به حال فکرش اصلا نکرده بودی اینو به این صورت بگی، این نسبتش به اون چیه؟ اون محکمه. یعنی هنوز چیه؟ به صورت کلی هست میدونی، ولی کلیه، جمع و جور وجود داره تو ذهنت. برای یکی سوال میکنی میایی بازش میکنی به زبان میاری، خودت هم کیف میکنی، بی اصلا تا به حال این سوال از من نکرده بودن، خوب شد خودم برای خودم تحلیل کرد. قرآن دو تا وجود داره، یک وجود کلی جملی حقیقی مثل یک دانش شما تو ذهنتون، بعد یه قرآن لفظی یا ذهنی یا شفاهی یا کتبی که گفتیم باز شده است. هر دوتاش به پیغمبر احیا اکرم وحی شده، اولی به صورت کلی، دومی تا حتی با تک تک واژه هاش. اولی رو معمولا قرآن وقتی میخواد بگه با لفظ انزله میاره، یعنی یه باره فرستادی تو یه چیزی کلی. دومی رو میگه نزله، خوده خوده، چون لفظ دیگه باید بگه دونه دونه طرف حفظ کنه. بعدی جا تا حتی آیات داریم پیغمبر قبل از این که آیه بهش نازل بشه ادامش رو میگفت، با استفاده از اون قبلی که به ذهنش بود، بلا تشبیه خدا استاد پیغمبر اکرم شاگردش، یه چیز کلی قاعده رو با شاگرد یاد دادی، حالا میگه بیا این مسئله رو با من ریاضی حل کن، میشینه حل میکنه، شما اولین بار براش حل میکنی نمونه، دومی رو بخوای همون اولا شاگرد میگه اینجا اینجوریه، بابا بذار من بگم تمام کنم بعد دومی رو تو حل کن. بعضی جا پیغمبر اکرم عجله میکرده اون چیزا که خدا میخواست بگه میگفته، چون اون کلیه رو داشته، با استفاده از اون کلی قاعده مثل قاعده استفاده میکرد تو مورد میگو ادامهش اینه. خدا میگو بابا چرا میترسی؟ میترسی یادت بره، درسته؟ من برات تضمین میکنم، حفظش میکنم، تو ذهنت میمونه، عجله نکن. ولا تعجل بالوحی قبل ان یقضا الیک، قبل از اینکه تموم بشه و بگید بعد تو. این البته مذمت نیستا، میخواد بگی شاگرد خوبی هستی، شاگرد خودمی، خود خدا، همون چیزایی که بهت گفتم و داری میگی، عجله ولی نکنی، باشه بهت خورد خود بهت بگم. پس یه قرآن، این که کل قرآن محکمه، یعنی وجود کلی داره، کل قرآن مفصله یعنی باز شده به صورت لفظ، اینم داریم، هر دوتا در طول همه، اونم هست اینم هست. مثل این که بگی زبانیش هست، کتبیش هست، ذهنیش هست، خب حقیقیش هم هست. آره بعد مصدر اونو میگن تعبیل قرآن. این پایین ها میشه چی؟ تنزیل قرآن. اون اینا نسبت به اون خیلی پایین هم. اینا همه برمیگردن به اون. حالا این بحثش بمونه فعلا. از پس ببینید اینجوری نگاه کنیم، آیات قرآن همه محکم هست. سوره چی میگه؟ هود آیه یک، بعد مفصل شده هست، درسته، ولی تو خود همین مفصل ها یعنی باز شده ها، یه دستش معناش خیلی روشنه، بهش میگیم آیات محکم. دوم تو همین مفصل ها بعضیاش چند تا معنا رو برمیداد بیتابه، بهش میگیم آیات متشابه. پس این قرآن تناقض‌گویی نکرده، تقسیم اینجور رفته، آیات محکمند و مفصل. خود آیات مفصل دو جورند، محکم متشابه. این محکم با این محکم با هم فرق، معناش فرق. این محکم یعنی نمفصل، این محکم یعنی نمتشابه، درسته؟ توی اشکال کردن ما دوان جواب میدیم. پس این حرف رو فعلا بذاری کنار. آیات قرآن یعنی همین آیات مفصل، یعنی همین آیاتی که تو کتاب وجود داره، تو همین قرآن بین الدفتین تو اینجا وجود داره، نه اون قرآن حقیقی، اونو کار داری، اونجا همیشه مهم محکم به اون بر. تو این قرآن یه دسته آیات هستن خدا میگه محکمه، یعنی معناش کاملا، نه اینکه خیلی روشنه همه بلدن آینه بگیم، نه، آیاتی است که تشابه چندگانگی احتمال توش نمیره، به طوری که بعضی از احتمالاش خیلی اضافه دارم میکنم من. آیات متشابه آیاتی است که دارای چند معنا احتمال میره، بعضی از معناهاش به قول خودمون خیلی پزشکی، دای بنزی دور، یه احتمال میده که خدا دست داره از این دست داره، خدا میبینه یعنی با این چشما میبینه، خدا میشنوه گوش داره مثل ما، پس چی؟ گوشش مثل اینه. یه معنای دیگه داره، منظور از چشم، گوش، دست، پا، اینا رو جور دیگه باید معنا کنیم. خب اونا باید چکار کنیم؟ چند احتمال میده؟ یعنی چند احتمال میده، احتمال ها در عرض هم نیستن، بعضی از این احتمال ها احتمال سوء استفاده ازش هست، که کسانی که منحرف هستن میان همین ها را دستاویز قرار میدن، درسته؟ بیان مثلا بریم برای خودم مجسمه بسازیم، دست داره، چشم داره، گوش داره، راحت تر میتونیم بایش ارتباط برقرار کنیم. این چیه که آخونده خدایی رو میگه که اصلا نمیشه دید، نمیشه حال کرد، بایش حس کرد، ما یه چیزی درست بکنیم بایش بتونیم حس کنیم، درسته؟ جدا اینا. پس ببینید آیات محکم آیاتی است که دارای یک معنای خیلی مولا در ذهن نمیره، اتقان داره و معانی دیگر رو بر نمیتابه، نه که ساده است، همین معنا بعضی جا ساده است، بعضی جا سخت فهمیدنش. ولی آیات متشابه دارای چند احتماله که یک احتمال حداقل از بین اینها دارای سوء استفاده میشه کرد. یه صلوات ختم بفرمایید. یه بحث دیگه، یه جای دیگه قرآن داریم تمام آیات قرآن متشابه هم، یه گیری دیگه این آیه گفت آیات محکمند و متشابه، اون محکمه رو حلش کردیم. نگاه کنید این سوره کجاست؟ سوره زمر آیه 23، کتابا کل قرآن، کتاب متشابه هم، آیات شبیه همه، مثانی هم پی در پی هم بغل هم میاد. تخشعر من جلود الذین یخشون ربهم، وقتی میشنون موهاشون سیخ میشه، بدنشون پوستشون به لرزه در میاد. خب متشابهن نیه بابا، این تشابه و نه متشابه نیست، این تشابه به بنای چی؟ مطالبش همگینه، هماهنگه، شبیه همه. پس تشابه دو تا معنا داره، یه بار می از شبه هم میگیریم یعنی شبیه همن، همسانن، همسوان، توش تناقض وجود نداره، اول قرآن آخر قرآن تمام با هم یه جوری مرتبط هم مثل تار و پود به هم متصلن، تناقض توش دیده نمیشه، اینجوری تمام آیات قرآن متشابه یعنی شبیه هم. ولی اون تشابهی که در برابر محکم گفتیم یعنی شبه برانگیز. آها خوب شد، یعنی یه چیزی منفی توشه، منفی نی تو آیه نیستا، قابلیت سوء استفاده رو داره بعضی آیات قرآن. البته اینه باید بحث بشه ها، چرا خداوند این الفاظ رو گذاشته؟ خیلی هم روش بحث کردن. بهترین جواب اینه که خدا میخواسته عربی صحبت کنه، نمیخواسته با زبانه یا فارسی صحبت کنه یا هر زبانی صحبت کنه. لازمه صحبت کردن خدا، تنزل قرآن به یک زبان قابلیت سوء استفاده از اون داره، درسته؟ اما چطوری صحبت کنه؟ اگه بخواد صحبت کنه، با کنایه صحبت کنه، با استعاره صحبت کنه، با تشبیه صحبت کنه، لازمش اینه که چی؟ دست خدا بر سر این هاست، معنیش قدرت این ها روی سر این هاست، از این ها حمایت میکنه، معنی کناییه. ولی اینکه از این بتونیم سوء استفاده کنیم که خدا داره دستش گذاشته کله اینها، خب اینم هست، بگیم خب برو زبان فهم باش، تو زبان عربی اون معنای شبه برانگیز، معنای دو اصلا قابل اعتنا نیست. لازمه اصلا تنزل قرآن یا بگیم خدا بخواد به زبانی، ولی هر زبان عربی که روشنترین زبانه یا زبان فارسی، انگلیسی، عربی، هر زبانی بود، لازمش این بود که اونجا بشه از بعضی از سخنان خدا چند گونه برداشت را کرد. حالا میبینیم که برمی شخصیت ها غیره، صدا چه بدونم قیافه، جملاتش غیره، اینا هی دارن چیکار میکنن؟ با اینها با رسانه بازی میکنن، اف چیزهای رو به افراد انتساب میدن که واقعیتی نداره، طرف مقصودش اون نیست. خب چنین چیزهایی رو خدا با زبان مردم صحبت کرده، چنین چیزهایی در هر زبانی امکان پذیره، پس لازمه این که اصلا خدا بخواد زبان به خدا رو به یک زبانی، حالا زبان عربی رو شرط ما میگه، نازل کنه، اینه که امکان تشابه استفاده سوء از جملاتش وجود داره. این محکم‌تری جوابه. حالا جوابای دیگه هم گفتم، خدا خواسته مردم رو امتحان کنه، چی جوابای دیگه ای که تو تفاصیل هستش، به نظرم جوابای قانع کننده ای نیستن. یعنی لازمه این که اصلا خدا باید با زبانی، هر زبانی بخواد صحبت کنه، اینه که امکان سوء استفاده از اون زبان وجود داره. خب آیا خدا صحبت نکنه اصلا، رمزی حرف بزنه، یا به زبان روشن صحبت بکنه امکان سوء استفاده بهش بده؟ از جهت عقلی کدوم بهتره؟ درسته اینجا امکان سوء استفاده است، خب 90% خوب، 10% امکان سوء استفاده است. ولی اگر رمزی صحبت میکرد کی میفهمید؟ به همه هم اشکال میگرفتن. بیاین زبان قورباغه هاست، این خط خط میخیه، این چیه؟ این جناست محمد، این مال کجاست؟ صلی الله علیه وسلم اینه و نه ما عرب میفهمیم نه فارس میفهمه، این چی آوردی؟ اون چی؟ ضررش، ناگویا بودنش برای این که بخواد از اون اصلا استفاده نکنه خیلی بیشتره. به خاطر همین مصلحته بیشتری داره، ولو 10% بخواد چند درصد سوء استفاده بشه، خداوند با زبان مردم صحبت کرده، ولو اینکه 10% بخواد ازش چیز بود طبیعیه. راه گریزی نبوده، راه گریزی توی قالب نبوده. خب یه صلوات خط بفرمایید. من این بحث حالا طول کشید، اندرم طول دادم تا جا بیفته معانی و محکم و متشابه، و ظاهرم میمونه برای یه جلسه دیگه. یه صلوات هم ختم بفرمایید. مثال حالا بیم قشنگ عبارت مراد به تشابه علامه داره جلد 3 صفحه 21. منظور از تشابه اینه که آیه به صورتی باشه که مراد آیه برای سامع شنونده متعین نیست، به مجرد شنیدن. وقتی میگی بل یتردد، طرف مردد میشه بین معنا و معنا، چند تا معنا تو ذهن میاد، این منظوره یا اون منظوره یا اون منظوره، که اینجاها مراجعه میکنه به آیات محکم. باید مراجعه کنه که چی؟ آیاتی است که تعینه یا معناها، درسته؟ معناهاشو تعینو معناها و تبینوها بیانن. حالا اینا میان آیاتی است که معین میکنه، مشخص میکنه معنای آیات روشن رو. حالا اینجوری بخوایم بگیم، اینجا آیه متشابه میشه آیه محکم به واسطه این آیه. پس اینجوری ما بخوایم بگیم آیه محکم آیه ایست که معنای خودش چند احتمال درش نمیده، آیات متشابه آیاتی است که چند احتمال درش میره، حداقل دو احتمال، که یکیش قطعا من اضافه میکنم درست نیست، چون لحظه اون شبهه. بعضی مفسرین فرمودن از شبهه میاد متشابه، گفتیم نه از شبیه شد. بنابراین آیات متشابه آیاتی است که حداقل دو معنا درش میره، حد یکیش چیه؟ درست نیست، شبهه برانگیز. آیات محکم آیاتی است که وقتی طرف میفهمه زود معنای درست به ذهن میاد. خب آیات متشابه ما بریزیم دور، راهکار چیه؟ آیات متشابه ارجاع بدیم به آیات محکم، با آیه محکم معنا کنیم. وقتی خداوند میگیم خداوند بر هر چیز احاطه داره، خدا اینطوریه اونطوریه اونطوریه، این دیگه خدا دست داره به معنای دست دیگه نمیشه. آیات متشابه اولش متشابه هم با نگاه کردن آیات محکم بغلش اینا هم میشه محکم، محکم با واسطه. یه آیات محکم هم خودشون، یه آیات متشابه هم بعدم با توجه به محکمات اینا هم محکم میشن. درسته؟ معناش یعنی محکم میشه، نه اگه صفر میشه. معناش چی میشه؟ روشن میشه، متعین میشه، اون معنای قابل درست نادرست میره پیه کارش، قرائن به این میگه. یه صلوات ختم فرما حالا. مثلا مثال بازم یه آیات قرآن داریم که مثل الی ربها ناظره، تو روز قیامت سنی ها که قشنگ طرفدار اینن میگن همه با چشم همین چشم خدا را میبینن، بگیم بابا خدای چیزی دیدنی نیست، بگن اینجا اگه دیدنی بود اینجا هم دیده میشد. دلیل عقلی داریم که آخو مجرد جای زمان نداره، مکان نداره، چرا میشه دید؟ میگن نه تو این دنیا نمیشه دید، تو آخرت میشه دید. چرا؟ این آیه گفته الی ربها ناظره، سوره قیامت آیه 23. میگیم بابا خدا گفته لا تدرک الابصار، بابا یاد رو کن ابصار، لا تدرک الابصار، چشم ها او را درک نمی کنن، نمی تونن حسش کنن. ما میگیم اون آیه دوتا برداشت ازش بود، آیه اول یکی این که خدا را میبینم با چشم میبینم، یکی این که با روح با قلب احساس میکنن مثل دیدن. که علیه السلام میگه من خدا را اینجا ندیده، خدای ندیده را نمیپرست تو همین دنیا. یعنی مثل برای ما قیامت اتفاق میفته، برای امیر و اینجا اتفاق افتاده. پس دو تا معنا داره، خدا را میبینن یعنی با چشم، با چشم سر یا با چشم سر یا قلب. روایات ما اومده گفته با چشم قلب میبینن. خب ما میگیم این آیه آیه متشابه، دو تا معنا، یکیش معنای نادرست، یک معنای درست ازش فهمیده میشه. یه آیه محکم تو این زمینه اتفاقا داریم، چیه؟ این لا تدرک الابصار، سوره انعام آیه 103 میگه هیچ چشمی خدا رو نمیبینه. وقتی بعضی از روایت داریم نه تنها چشمی سر، چشمی عقل، خرد انسان هم نمیتونه خدا رو چیکار کنه؟ تصور کنه. روح هستش، قلب هستش، فقط خدا رو به صورت مثل محسوس درک میکنه. حالا این آیه میگه چی؟ چشم ها خدا را نمیبینن. اون معنای اول میره پی کارش، معنای دوم میمونه برای آیه الی ربها ناظره. اونم میشه اول متشابه بود، حالا میشه محکم. درست شد؟ این تا اینجا توضیحات ایشون، توضیحات یه قشنگی هم بود در مورد فرق محکم و متشابه. یه صلوات حسابی ختم کن. ما آیه چقدر وقت داریم آقای حجابا؟ نه بیام تا چقدر طول بدیم به نظر من میترسم بیشتر از این طول بدیم، شما یکی یکی پاشیم بریم، کلیدو بدم به من، بعد دیگه تنهایی بریم. بحث بعدی رو من خواهش میکنم نگاه کنید تو همین المیزان. چرا ما تأکید میکنیم رو المیزان؟ کلام تفصیلیون بل محکم بل متشابه. حالا یه چند دقیقه مزاحم بشید اینجا رو میخوام محکم متشابه تعریفش چیه. حالا با این تعریفی که من عرض کردم خلاصش به همین صورت ایشون بود و از این بزرگوار استفاده کردیم، فرمودن معانی دیگه ای که برای محکم متشابه گفتن یکیه که میگیم و ردش میکنیم. بعضی آمادم گفتن یعنی بیش از ده نظریه هست. منظور از آیات محکم این آیاتی است که تو سوره انعام 151 تا 152 این دو جاها تا صفحه هستش. مثل چی؟ خدا فلان چیزو حرام کرده، خدا اون چیزو حرام کرده. متشابه چیه؟ متشابهات اون آیات متشابه است که معناش بر یهودی‌ها شبهه برانگیز بوده، مثل همین حروف مقطعه اول سوره ها الف لام میم، الف لام را ها میم. چون یهودی ها با استفاده از این کلمات حروف الف لام میم خواستن بر حساب اساس حروف جمل یعنی حروف ابجد از این در بیارن که این امت پیغمبر اکرم چند سال عمر میکنه و دوچار اشتباه شدن. اشتباه یعنی اختلاف نظریه و بعضی گفتن اینجوری چند سال، بعضی گفتن اونطوری. اونا خب کدلشون میخواست که امت پیغمبر زود از بین بره دیگه، درسته؟ مثل که مسیحیت اللت رو خارج کرده بیاد چیکارش کنن، اسلام از بین بره که همون صورت بمونه یهودیت. این هم گفت بر اساس حروف ابجد به خیال خودشون با این حروف اوائل سوره ها میخواستن حساب بر اساس حروف حساب کنن که این عمر پیغمبر، عمر این امت چقدر خواهد بود. و توی حساب رسی ها یکی حساب مثلا میکرد، مثلا میگه 20 قرن، یکی میگه 15 قرن، یکی گفته 12 قرن و نیم. اینجوری خودشون براشون به خاطر این آیات رو گفتن آیات متشابه هم، آیاتی که خیلی حکم صریح میگه این حرامه، خوردن خون حرامه، مثل این آیه انها، اینا رو میگن آیات محکم. این با قول معروف علامه اینجا فرموده که بساطه جمع کن برو پیکارت، درسته؟ این حرف اصلا هیچ دلیلی نداره. لازمش اینه که فهمید که اگه بپذیریم هم باید بگیم که آیات به سه دسته تقسیم میشه، یه عده اون اولی ها، یه عده این ها، یه در آیاتی که بگیم نه محکمن نه متشابه، چون اینجا تو این تقسیم بندی تو اولی تو دومی فقط این حروف ابتدایی مقاطعه، تو اولی هم آیاتی مثل اون آیه، خب اون بقیه مثل نه مثل اون نه مثل اون کجا میگونجه؟ ثانیا شما چه دلیلی دارید که محکم رو گفتید مصداقش فقط این آیه هست، متشابه و فقط این آیه هست، به خاطر که اون یهودی ها تو اون حساب خودشون اشتباه کردن؟ درسته؟ ثالثا خداوند میگه میخواد به خاطر چهار اشتباه، چهار تا غلط کردن بیاد تقسیم بندی کنه که کل آیات قرآن تقسیم شدن چی؟ به دو دسته، به خاطر اینکه چهار نفر یه غلطی کردن. درست شد؟ این یعنی یک نظریه خیلی نامحکم خلاصه. دوم یه صلوات ختم کن. چون ساده است دود میریم. اتفاقا گفتن نظریه دوم آیات محکم همین آیات حروف مقطعه است، دست در نکن. آیات متشابه غیر از اینه، کل قرآن. آخه بگیم آدم خوش انصاف چی دلیلی داری لفظ محکم گفتیم اونی که معنا را یه معنا بر میتابه، این حروف مقطعه که ده بیست جور سی جور معنا براش کردن معلوم هم نیست کدوم دلیل اتقانی 100% داره. بعد دو تمام آیات قرآن میگه همینا رو چهار پنج اینه چند تا آیه هم 20 چند تا سوره هستش فقط حروف مقطعه داره، بقیهش کل قرآن میشه متشابه. یعنی کل قرآن شبه برانگیزه؟ کل قرآن قابل سوء استفاده است؟ این چه زبانی است که چه کتاب آسمانی است که اکثرش چیه قابل سوء برداشته؟ اونم چهار تاش درسته، اونم که ننه تو فقط میفهمیم معناشو، ما گیره میفهمیش مفضلی هم نفهمیم که حروف مقطعه یه حرف مزخرف هستش واقعا، یعنی اصلا قابل بررسی نیست. یه صلوات خط بفرمایید. نظریه سوم متشابه به آیات مجمل میگن، محکم به آیات مبین. یه توضیح میخواد مجمل مبین. مبین یعنی معناش روشنه، مجمل احتیاج به این داره که یه اجمالی تو اون آیه هست، اجمالی. شبیه معنیست که گفتیم محکم متشابه، ولی یکم فرق داره با این، چون مجمل علامه طباطبایی میفرماید یعنی لفظ به طوری باشه خودش در درون خودش دقت کنید دارای چیه؟ ابهامه، آمیختگی توشه، گنگی توشه. مجمل به این میگم. مبین یعنی چیزی که چی؟ آیه‌ای که خیلی روشنه. اینجوری یعنی خدا میگه بعضی از حرف‌های من روشنه، بعضی‌هاش گنگه. درسته؟ یعنی یه آدم عاقل میاد از حرف خودش اینجوری بگه. آیه قرآن نگفت آیات مجمل و محکمات و آیات من و آیات محکمات و من و آیات بگه مجملات. مجمل بده، مجمل اصلا خود لفظ گنگی توشه به خاطر درآمیختگی. نه، خدا فرمود آیات متشابه هم یعنی گنگی توش نیست. درسته سوء استفاده کننده میتونه یه آیه دیگه ازش برداشت کنه، نه اینکه اون در درون خودش دارای گنگی و اجماله. پس این حرفی که گفته شده منظور از آیات محکم آیات مبین روشن، منظور از آیات مجمل آیات متشابه همون آیات مجمل، ما اینم قبول نداریم، اینم حرف درست نیست، چون معنای مجمل با متشابه با هم دوتا با هم متفاوته. یه صلوات خط کن. ساده چرا دارم شما رو گول میزنم نگردارید. چهارمیش آیات متشابه آیاتی هستند که نسخ شدن، آیات منسوخ. آیات محکم اونایی که آیات ناسخ رو میگیم. چون خیلی روشنه مگه کل قرآن ناسخ منسوخه؟ چند تا جا قرآن داریم ناسخ نسخ شده گفته، اونم نسخ ها میده، نسخ در حقیقت تخصیص زمانیه. یه بار یه حکم خدا میگه، از اولم منظورشی برای همه نیست، بعد تخصیص میزنه میگه چی؟ منظورم اینه که اینا نه، یعنی یه گروهی رو کلن میگی، بعد گروهی دیگر رو از اون چکار میکنیم؟ استثنان. ظاهر این لفظ که تمام علما را احترام کنیم، بعد میگه آدم های فاسق و خلافکار رو احترام نکنیم. خب اینو بقید رو بذاری، عالمان عادل خوب رو احترام کن، عالمان دیگه عالمان هم فاسق باشن احترام نکن، ولی اینجا با این جمله کنارش بذاری، عالمان فاسق رو هم احترام نکن. این یعنی یه گروهی رو از بین اون جمع میکشه بیرون، میگه افرادش رو کم. نسخ مثل اینه از جهت زمان، یه حکمی ظاهرش یه طوری میاد که ناسی که پیغمبر اینو فرموده برای همیشه هست، بعد میاد که نه، از این زمان به بعد دیگه اون کار رو نکنید، این کار رو بکنید. اینو میگه نسخ. تخصیص تعمیم حکم رو میاد به افراد دایرش کمتر میکنه، نسخ میاد تخصیص میزنه حکم رو به یه زمانی، به یه زمان دیگر رو از اون خارج میکنه. اتفاقا تو آیات منسوخ اونایی که نسخ شدن یه قرائنی شواهدی وجود داره که یه اطلاع ثانوی بغلش خدا گذاشته، میان این مسئله رو به عمل کنید، چیکار کنید؟ تا اطلاع ثانوی، از این تا اطلاع ثانوی برمیاد که چی؟ حرام این بود داره که این میخواد پس بگیره خدا، اینو پس بگیره. نه اینکه خدا، بعضی ها نسخ را خیلی یهودی ها دوست دارن بزنن به مسلمان ها، تو قرآن هم مطرح شده، بگن خدا یعنی قبلا حرفی رو گفت بعدم پس گرفت، نسخ را پس گرفتن معنا کنن. تو شیعه بدا را هم به همین معنا میگن، شیعه منظورش اینه، در حالی که غلط میکنن. نه نسخ، نه بدا به این معنا نیست، نه از اول خدا میدانست این حکم تا سال 1000 و فلان، تا سال 50 و فلان، تا سال 10 هجری اینه، ولی نگفت تا 10 هجری. گفتم یه بوی اطلاع ثانوی از آیات میاد، درست شد؟ صریحا نگفت، بعدا اومد گفت اون حکمی گفتی تمام، معناش اینه که من از اول میدونستم این مال اون زمانه، ولی بهتون نگفتم که تا اون زمان دقیقا. نه اینکه خدا پس گرفت عربشو یا بسی، یا اصلا نمیدانست، یعنی علم خدا اشکال داره. خب بیایی میگیم آیات ناسخ، آیات منسوخ، چند جای قرآن ناسخ منسوخ داری؟ خیلی کم. خب ناسخ منسوخ اون آیاتی که نه اصلا مسئله نسخ توشون نیست، اونا رو چیکار بکنی؟ میمون اصلا لفظ محکم متجابه کجاش نمیشه نسخ؟ تو بگیم مثلا آیات محکم اونایی که نسخ نشدن، آیات متجابه اونایی که نسخ شدن. این حرف هم حرف بی منطق و بی دلیلی است. یه سلامت تو کلی تو زدم تا سر پنج، بقیهش بمونه برای جلسه بعد، به همین راحتی شاید زود اینا میریم، بعد بحث تعبیر رو تا بعد برگردیم آیه رو درست اینو میتونیم معنا کنیم انشاءالله. خدایا به حق محمد و آل محمد، علم و عمل به حقیقت قرآن را به ما عنایت بفرما. شهدا، امام الشهدا، ذوی الحقوق، اساتید، اموات، به خصوص شهدای جنگ تکمیلی که خالصانه جانشون را برای خدا در طبقه اخلاص گذاشتن، همه شما قرین رحمت خاص خودت بگردان با صلوات بر محمد و آل محمد.